رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چیزی که آن را بودجه مقاومت در برابر تحریم ها خواند روز 8 دکبر به پارلمان سپرد و گفت که قرض احتمالی چند میلیارد دلاری از روسیه یک منبع مهم خواهد بود. او افزود
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو بر نداره، اما در این حال مبنای ما بر این هست و بر این مبنا ما بودجه 99 رو طراحی و اجرا کردیم.
رئیس جمهور ایران گفت در این بودجه کمترین تکیه به درآمد نفت در نظر گرفته شده. از طبق گزارش ها بودجه پیشنهادی روحانی برای سال آینده تقریبا 40 میلیارد دلار و نسبت به امسال 20% بیشتر است. این بودجه پیشنهادی برای سال آینده در حال مطرح می شود که فشار تحریم های آمریکا افزایش یافته و ایرانی ها هنوز هم از پیامد های سرکوبی مرگبار تظاهرات ماه گذشته به خود نیامدند. اعتراض ها در ایران ماه نوامبر و بعد از تصمیم بالا بردن قیمت سوزشواری سر زد. مقامات کره شمالی گفتند که یک آزمایش مهم موشک‌های دورپرواز را انجام دادند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند کره شمالی نیمه از محلی را که موشک به تازگی از آنجا پرتاب شد در نتیجه گفتگوها با هدف غیر هسته‌ای کردن نیم جزیره کره ویران نموده است. پخینیان روز 8 دکبر اعلام کرد آزمایش نو را پس از آن انجام داد که یک مقام کره شمالی گفته است در مذاکرات با ایالات متحده غیر هسته‌ای کردن نیم جزیره کره شامل نیست. مقام‌های کره جنوبی از ابراز نظر در مورد آزمایش نوی موشکی کره شمالی خودداری کردند. پیتر هندکه نویسنده استریاگی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات در سال 2019 هم شناخته شد و روز 7 دکبر در اکادمی نوبل در شهر استکهلم سخنرانی کرد، اما در مورد اظهارات جنجالی چیزی نگفت. هندکه پیشتر سلوبدن میلوشیچ رئیس جمهوری یوگسلاوی سابق را ستایش کرده بود که خشم ساکنان حوزه بالکان را به بار آورد. انتظار می‌رود جایزه نوبل برای پیتر هندکه روز سه‌شنبه 10 دکبر تقدیم شود. صدها نفر روز شنبه به ضد نقشه متحدشوی یا همایش بلاروس با روسیه در مینسک تظاهرات کردند. افراد ناراضی در دست شعار پرچم نخستین بلاروسی مستقل و اتحاد اروپا را داشتند. این بزرگترین تظاهرات بی اجازه در این کشور پسا شوروی است. بر اساس گزارش ها به ماموران پلیس دستور شده بود که از بازداشت اعتراضگران خودداری ورزند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از محدودیتی در حال افزایش در برابر دسترسی خبرنگاران بین المللی به شنوندگان در ایران اظهار نگرانی کرد. جیمی فلای روز شنبه در مصاحبه با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گفت: ما از تعقیب خبرنگارانمان در رادیوی فردا سخت نگران هستیم. همکاران ما از بخش فارسی صدای آمریکا، بی بی سی و موج آلمان نیز با این وضع روبرویند. اظهارات پرزیدنت رادیوی آزادی در پی اعتراض‌های گسترده خشونت‌آمیز در ایران صورت گرفت. اعتراض‌ها در سرتاسر ایران بعد از تصمیم تهران درباره افزایش قیمت سوزشواری آغاز شد. در نتیجه جمهوری اسلامی چند روز دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران تظاهرات اخیر در آن کشور را تنظیم شده از خارج نامید. و در ولایت بدخشان تاجیکستان برای شکار گورکا یک گروه ویژه تأسیس دادند. مقامات ولایت روز 8 دکبر رسما گفتند که این گروه از نیروهای ضد تروریستی الفه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبارت است. به اطلاع مقامات خطر حمله گورگان در چند جماعت ناحیه شغنان و راشتقله و ناحیه روشان وجود دارد. به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت ولایت بدخشان گروه مذکور با لوازمات معاصر شکاری تامین است و وظیفه اساسی آنها نابود کردن گورگان در دهه‌های ولایت است. سال گذشته در فصل زمستان بر اثر حمله گورکا در جماعت پرشنوی ناحیه شغنان ولایت بدخشان تاجیکستان دو نفر جان خود را از دست داده بودند. ساکنان میگویند گورگان همچنین حیوانهای خانگی آنها را میکشند. عین زمان مردم محلی همواره از حضور بیشتر نظامیان در این منطقه مختار نگران هستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسی باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
صدها نفر روز شنبه به ضد نقشه متحدشوی یا همایش بلاروس با روسیه در مینسک تظاهرات کردند. افراد ناراضی در دست شعار و پرچم نخستین بلاروس مستقل و اتحاد اروپا را داشتند. این بزرگترین تظاهرات بی اجازه در این کشور پسا شوروی است. بر اساس گزارش‌ها به ماموران پلیس دستور شده بود که از بازداشت اعتراضگران خودداری کنند. جزئیات بیشتر را من کیومرس عطا میگویم. تظاهرات در حالی صورت گرفت که روز 7 دکبر رهبران روسیه و بلاروس در آستانه 20 سال روز توافقنامه متحد این دو کشور در شهر ساچی ملاقات کردند. یک اعتراضگر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است مردم به خیابان‌ها برآمدند تا در برابر آنچه که متحدشوی خوانده می‌شود ولی در اصل اشغال واقعی و نادیده گرفتن منفعت‌های بلاروس به نظر می‌رسد اعتراض کنند. بر اساس توافقنامه متحدشوی که در سال 1999 بین روسیه و بلاروس امضا شد، آنها باید کشوری واحد را ایجاد می‌کردند، اما با گذشت 2 دهه این توافق هنوز روی کاغذ مانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 7 دکبر در آستانه سالروز این توافقنامه در ملاقات با رئیس جمهوری بلاروس گفت: امید دارم به تلاش‌های خود ادامه دهیم تا مردم ما یگانگی را احساس کنند. به عقیده من وحدت اقتصادی و اجتماعی مهمتر از همه است تا مردم از فایده های چشمگیری این متحدشوی بهره ور شوند. رئیس جمهور بلاروس در شهر ساچی به خبرنگاران گفت وی خواهان شرایط برابر در مناسبت با روسیه است. الکساندر لوکاشنکو در ملاقات با همتای روسش گفت: واقعا چیزهای زیاد را حاصل کردیم، اما به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی کنیم که باید بکنیم. ما به اینجا آمدیم تا جریان این توافقنامه را بررسی و تحلیل کنیم. ما خواستار چیزی نیستیم و بر چیزی هم اصرار نمی کنیم. حکومت بلاروس به گاز و یاری 5 میلیارد دلاری روسیه وابسته است. مسکو بالای مینسک فشار می‌آورد تا جریان متحدشوی نظامی و اقتصادی را با روسیه تیزاند. این در حالی است که بعد از یک دوره سرد، روابط بین بلاروس و ایالات متحده آمریکا در حال بهبودیابی است. این دو کشور روز 17 سپتامبر امسال اعلان کردند که می‌خواهند بعد از یک تنفس 11 ساله میزبانی سفیران یکدیگر را از سر گیرند. روابط چین و بلاروس نیز بهتر شده است. ماه سپتامبر بانک چین به بلاروس 500 میلیون دلار قرض جدا کرد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
عمر خیام از شاعران معروف فارس که سالهای طولانی در مکتبهای ایران فعالیت و ربایتش را میاموختند شاید از کتابهای درسی برداشته شود. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بر اساس برنامه نوی تعلیمی در ایران، ربایت معروف ادیب را که به زبانهای زیادی ترجمه شده است ممکن است مثل دیگر ادیبان شناخته از کتابهای درسی بردارند. در این باره رسانه‌های ایران چند پیش خبر دادند و بحث‌ها را درباره این برنامه که در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد تصدیق کردند. شاید به جای خیام در آینده طالب علمان در مکتب‌های ایران با زندگی یک رزمنده ایرانی آشنا شوند که در سوریه کشته شد. در جنگ 8 ساله داخلی که در سوریه ادامه دارد، ایران رژیم بشار اسد را دستگیری میکند. تغییر در کتاب‌های درسی در ایران سبب تنقید زیاد شد و محسن حاجی میرزایی وزیر معارف مجبور شد در توییتر بگوید که دستور دادم بررسی کارشناسانه دقیق و منصفانه صورت بگیرد. از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران کتاب‌های درسی را چند بار تغییر دادند تا که ارزش‌های دینی انقلابی و اسلامی را در بین جوانان رواج دهند. با گفته این مقامات تغییرات اخیر پیشنهادی بخشی از تلاش‌ها برای مطابق کردن کتاب‌های درسی با سیاست روحانیان حاکم بر ایران است. آنها سال 2011 سند اصلاحات بنیادی معارف را قبول کردند که در آن گفته شده است ایران سیستم معارف را لازم دارد که غایه‌های زندگی اسلامی، عدالت سراسری و تمدن اسلامی و ایرانی را عملی کند. به نوشته رسانه‌های ایران ممکن است شعر هوشنگ ابتهاج، شاعری معروفی که بعد انقلاب اسلامی 1979 زندانی شد، دو شعر نمایوشیچ، پایه‌گذاری شعر سفید در ایران و داستان‌های دو نویسنده معروف دیگر از کتاب‌های درسی برداشته شوند. بر علاوه این، به نوشته رسانه‌های ایران نام محمود دولت آبادی ادیب شناخته، مرتضی مشفق کاظمی مؤلف اولین داستان اجتماعی در ایران را هم از کتاب‌های درسی برداشتند. حسین قاسم‌پور مقدم یک مسئول تهیه کتاب‌های درسی ادبیات نشریات از وزارت معارف ایران روز 3 نوامبر بر روزنامه همشهری گفته است وقتی شما در نظام اخلاقی زندگی میکنید و میخواهید سریشتیان را حفظ کنید از بین دو متن یکی و آن را انتخاب میکنید که به اعتقاد و ارزش های نظام نزدیکتر است. در مصاحبه دیگر بعد از این او گفته است که از سال 2005 تا کنون کتاب های درسی تغییر زیادی دیدند و افسوده است که هیچ نام ادیبی بزرگ یا آفریده از آنها را از کتاب ها نبرداشتند. عین زمان به قول حسین قاسم پور مقدم باید در کتاب های درسی جای برای افراد مثل محسن حجاجی باشد که اعضای داعش سال 2017 او را در سوریه سر بریدند. مقامات ایران حجاجی را برای فدا کردن جانش به خاطر امنیت در ایران بسیار ستایش کردند. قاسم پور گفته است ما برای شهید چون محسن حجاجی در کتاب ها به جای احتیاج داریم و او باید از حافظ و سعدی که در وصف معشوقه و عشق و می سرودند برتری داشته باشد. سعید پیوندی جامعه شناس و پروفسور مقیم پاریش که درباره سیستم معارف ایران زیاد نوشته است میگوید تغییرات در کتاب های درسی ادامه اسلامی کردن معارف در ایران است که آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی کشور آن را تشویق می کند. او بر رادیو زادی گفت مقامات به این نظرند که برای جلب نسل جوان باید ترغیبات مذهبی و ایدئولوژی را در مکتب ها زیادتر کنند. به عقیده آنها به سبب ترغیبات ضعیف در معارف و مطبوعات قسمت بزرگی از جوانان از دین و ایدئولوژی حکومت رو میگردانند. پایان اقتباس. اشعار آثار و ادیبان شناخته به مثل فروغ فرخزاد، معروف ترین شاعر ایران، احمد شاملو، ادیب انقلابی که در تاجیکستان هم شناخته هستند، سالهاست در کتابهای درسی ایران دیدن نمی شود. حافظ موسوی، ادیب مقیم تهران می گوید 40 سال گذشته نشان داد که نسل جوان ما می دانند چگونه به این ادبیات دسترسی و آن را پیدا کنند و بخوانند. اما در نهایت به عقیده بسیاری ها از جمله ادیب شناخته و پژوهشگر بهاءالدین خرمشهری ممکن است تغییر کتابهای درسی به هویت فرهنگی ایرانیان آسیب رساند. او به مطبوعات ایران گفته است اگر ما دانشجویان خود را از امکان آشنایی با ادبیات پیشین محروم کنیم دیگر امید نباید داشت که آنها برای آموختن شاهکاری های گذشته تلاش کنند.
تو شاید آشو دل در غم گیسوی تو سا لحظه بپشینم.
در تقریبا یک ماه اخیر 90 محبوس افشوده از یک سازمان مستقل حامی حقوق انسان در دوشنبه کمک خواستند. بیش از نصف آنها گفتند که هنگامی گرفتن شناسنامه مشکل دارند. برخی دیگر از بیکاری شکایت کردند. بر اساس قانون اف که ماه اکتبر امسال به اجرا درآمد، هزارها نفر از زندان آزاد شدند. مقامات گفتند برای برگشت آنها به حیات معمولی کمک میکنند. بعضی از محبوسان سابق گفتند شرایط آن طوری نیست که وعده شده بود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرنوز روح‌الله را میکنم. فیضعلی 29 ساله را که یک سال پیش با گناه دزدی محکوم شده بود 20 روز قبل از زندان رها کردند. این ساکن دوشنبه گفت دو هفته باز به چند جای برای پیدا کردن کار مراجعه میکند، ولی با بهانه داغ سودی داشتن و دلایل های دیگر جوابی رد میگیرد. این در حال است که طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد از داوطلبی کار در باره داشتن یا نداشتن داغ سودی سند پرسد. نرگس زاکیرова رئیس سازمان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت روز 2 دکمبر به رادیو آزادی گفت سازمان آنها در سرتاسر کشور 4 نمایندگی دارد و به محبوسان سابق کمک حقوقی میرساند. این حامی حقوق افزود در میان محبوسان پیشین افراد کردان و صاحب اختصاص کم نیستند، اما به قول او برخورد نادرست جامعه میتواند محبوسان پیشین را دوباره به جنایت تلا دهد.
многие из них возвращаются. Семьи не принимают, им негде жить, родственники не хотят.
Аксари онҳо хона надоранд ва хешовандон барои сабти номи онҳо дар манзилашон розӣ намешаванд. Дар як моҳи охир 50 нафар барои гирифтани шинуснома ба мо муроҷиат кард. Табиз аз сӯи наздикону пайвандон мушкили дигари онҳо аст.
И некоторым из них приходится просто оставаться на улице.
Пештар мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон гуфта буданд, ки танҳо баъд аз 2 ҳафтаи ба иҷро даромадани қонуни аф, 60 нафари онҳо дубора дастгир шуданд. Онҳо асосан ба дуздӣ ва як нафар ба таҷовуз ба номус гумонбар аст. Коршиносоне ки ин мавзуро пайгирӣ доранд, тахмин мезананд ба эҳтимоли зиёд бекорӣ ва набуди шароит барои ба ҳаёти маъмулӣ баргаштани маҳбусони пешин ба ин ваз сабаб шудааст. Ҳомиёни ҳуқуқ ба он таъкид мекунанд, ки таваҷҷӯҳи мақомот ба мушкилу зиндагии маҳбусони собиқ бояд جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند که برنامه ملی قبول شود که محبوسان را هنوز هنگامی در زندان بودند برای زندگی در آزادی آماده سازند. منصور جان معروف معاون وزیر عدلیه و سردار زندان ها هفته پیش در یک نشست در دوشنبه گفت حالا 90% محکوم شده ها قابل محنت هستند. 3 سال پیش دادستان کل تاجیکستان مقامات محلی را وظیفه دار کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. دیرتر وزارت معارف مهاجرت و شغل اهالی خبر داد که سال 2018 بیش از 60,000 نفر به شمول محبوسان پیشین با کار تامین شدند. این وزارت هنوز رسما نگفته است که بعد از عفو ماه اکتبر چی تعداد از زندانیان سابق با آنها مراجعت کردند و چند نفر با جای کار تامین و با آنها کمک مالی داده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با هیئت 7 نفری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که به گفته مقامات افراد به حزب و به طرف هستند، دست کم 3 عضو حزب حکمی خلق دموکراتی را یافتند. این افراد میگویند عضویتشان در حزب قطع شد و پیوند به آن ندارند. هیئت نو ماه اکتبر در پارلمان تصدیق شد. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. پیشتر همه حزب‌های سیاسی تاجیکستان بجز از حزب سوسیال دموکرات در کمیسیون نماینده داشتند و بعضاً بر سر تصمیم‌های این نهاد انتخاباتی بحث‌ها صورت می‌گرفت. مسئولان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 30 نوامبر تصدیق کردند که عضویت مغفرت خدیرزاده، مویستان عزیزوا و ناصرجان سلیمی در حزب بازداشته شده است. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت 3 نفر اول شهادت نامه حزبیشان را سپاریدند و او گفت ناصرجان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید عضویت در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با خواهش خودش بازداشته شده است. او افزود
عضویت ما بازداشته میشد با همین خواهش خودمو که یعنی در همین وقتی که کار میکنیم موافقه چیم قانون همین مرکز انتخاباتم همین خیلی هست که بازداشته میشه تا اون وقتی که ما در اینجا کار میکنیم. بعدی اون که از اینجا از کار میریم باز اون وقت اختیار است.
وکیلان پارلمان آخری ماه اکتبر امسال رئیس و اعضای نوی کمیسیون مرکزی انتخابات را که از طرف رئیس جمهور پیشنهاد شد به بحث تصدیق کردند. مقامات ادعا کردند که به فرق از انتخابات های قبلی این دفعه نه نمایندگان حزب های سیاسی که هدف های خود را دنبال میکنند بلکه افراد به حزب شامل کمیسیون شدند. اعضای این نهاد در گذشته از حساب نمایندگان همه حزب های سیاسی عبارت بود. بر اساس یک تغییرات به قانون در تابستان امسال من بعد افراد به حزب شامل کمیرت میشوند. منتقدان در وقتی قبول این تغییر گفته بودند که از هیئت کمیسیای انتخاباتی بیرون شدن اعضای حزب‌های سیاسی شفافیت و بی‌غرضی کار آن را زیر سوال می‌برد، ولی طرفداران تصمیم اظهار داشتند افرادی که به هیچ حزب و گروهی سیاسی منسوب نیستند می‌توانند بی‌طرفی و شفافیت کار کمیته مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی را به بهترین شیوه تأمین کنند. مؤلفان تصمیم میگویند این اقدام بر پایه طلبات سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجرا شده است، ولی روشن است در توصیه‌های سازمان افراد به حزب یا به طرف را چگونه تصویر کردند و معیار انتخاب آنها را چگونه مصلحه دادند و آیا داشتن سابقه حزبی را مانع شمردند یا نه. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی روز 30 نوامبر گفت وقت سه یا قریب نیمی هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات اعضای یک حزب هستند و وضعیت را منصفانه ارزیابی نمی کنند. او گفت
تصور کنید که مثال در یک اونجا قانون ویران کرده شود، قانون انتخابات در یکی از نوعه ها یا که شهر ها یا که ده ها، اگر چنین ویران شوی قانون شده باشد لیکن اعضای کمیسیون از یک حزب باشد، شاید به طور واقعی به طور اوبجکتیف این حادثه را تحلیل نمیکنند، ارزیابی نمیکنند، به نظر نمیگیرند. البته این شفافیت انتخابات را ویران میکنند.
نمایندگان حزب‌های سیاسی تاجیکستان طلب دارند که افراد بیشتر آنها به قدعه‌های رای‌دهی و حوزه‌های انتخاباتی راه داده شوند تا نظارت انتخابات آسان و از تقلب زیاد پیشگیری شود، ولی تا حال هیچ یک از این حزب‌ها درباره هیئت نوی کمیرت رسما اظهار نظر نکرده است. قرار است سال آینده در تاجیکستان دو انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار شود. تا این دم سازمان و کشورهای غربی انتخابات‌های تاجیکستان را آزاد و دموکراتیک اعتراف نکردند. برعکس سازمان ها کشورهای شوروی سابق و چین که به این انتخابات ها بهای بلند دادند و از همه نارسایی یا قانون شکنی ها در جریان انتخابات چشم پوشیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کاری شرکت چینی تیبیا که در قرقیزستان و تاجیکستان طرح‌های را با سرمایه‌گذاری اکسیم بانک، بانک دولتی چین اجرا می‌کند، رو به گسترش دارد. هرچند فعالیت آن در این کشورها بعضی مسئله و گمان‌ها را به وجود آورده است، ظاهراً چیزی پیش روی این گسترش را گرفتن نمی‌تواند. به نوشته رسانه‌های تاجیکستان، شرکت چینی تیبیا، تیبیان الکتریک استوک کو ال تی دی اکنون برنامه تهیه متخصصان تاجیک را برای اداره انشاءات انرژی خود در تاجیک سان براه میموند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. تمامی طرح‌های شرکت تیبیا با عنوان پیمانکار از حساب قرض‌های اکسیم بانک چینی به اجرا رسیدند. برای نمونه خط انتقال برق بلند شدت شمال جنوب برای تاجیکستان 340 میلیون دلار خرج داشته است که از آن حجم سرمایه جانب تاجیکستان همگی 40 میلیون دلار با بقیه قرض بوده که به دولت بر عوض 2% سربخش سالانه داده شده است. تمامی طرح‌ها با همین شیوه و یا با واسطه نزدیک به آن عملی شدند. طرح از همه بزرگ بنیادی مرکزی برق و گرمی‌دهی دو در شهر دوشنبه با اقتدار 400 مگابایت با خرج 349 میلیون دلار می باشد که سال 2016 به اتمام رسید. از این مقدار سرمایه قرض اکسیم بانک چین 331.5 میلیون دلار و خرج برق تاجیک 17.4 میلیون را در بر می گیرد. در عوض تطبیق طرح شرکت تیبیا اجازت نامه برای کارکرد کنهای دوابه شرق و کمرغ بولو را دریافت کرد که در این کنها بنا به معلومات زمان شوروی برای هر تن معدن 2 گرم طلا راست می آید. شورای مسائل اقتصادی بیرو چورشنبیف میگوید اگر وضع محیط زیست در شهر را که این کارخانه بد کرده است به نظر نگیریم، کار کردن با انگشت میتواند به رفع نارسایی قوای برق در کشور یاری رساند. یک منبع رادیوی آزادی که در تهیه شرطنامه با جانب چینی شرکت کرده است به شرطی نبردن نامش گفت طرح مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه کاملا زیر نظارت است. در جامعه تاجیکستان طبق انعنه به فعالیت تیبیا و شیوه‌های پیروزی آن در تندرها هیچ وقت سوال پیدا نشده است. نه حکومت و نه شرکت‌ها گزارش‌هایشان را درباره کار در مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه هیچ وقت نشر نکردند. در برابر این حکومت با این شرکت همکاری تنگ و تنگ دارد. تابستان سال 2015 پارلمان تاجیکستان تیبیا را از انداز از ارزش ایلوه شده و همچنین از انداز استفاده راه‌ها و باج گمرکی برای واردات تجهیزات آزاد کرد. اقتصاددان تاجیک شمسالدین جلالوف میگوید که با توجه به موفقیت های این شرکت در تاجیکستان دشوار نیست تخمین بزنیم که آن برای خود یک ایمیج مثبت در نزد حکومت ایجاد کرده است. با عنوان مثال کارشناس از تجربه شرکت چینی زیتی یاد آور شد که در آغاز کار در یک دوره کوتاه به یک بازینگر کلان بازار مخابراتی تاجیکستان تبدیل یافت.
تمام سمت تلکومیکاسیونی ناقلی که در تویستان فعالیت میکرد و دوش این شرکت به معنی شرکت زیتی و همان سخت مدرسه کمیکاسیونی دید. این در باره اون چی که شرکت های خارجی چطور تاثیر میرسن و ما میدن که در آینده و در حقیقت تاثیر خودش رو رسن خدمت رسانی در سمت تلکومیکاسیونی با وابستان شرکت چی و تمام تجهیزات از این شرکت ها گرفتن میشه. این شرکت های چینی با نام زیتی.
تیبیا شرکتی چینی است که با استحصال تجهیزات کارکرد و انتقال برق مشغول است. شماره کارگران این شرکت به 20,000 نفر میرسد و طرح‌های آن در بیشتر از 60 کشور جهان اجرا میشوند. این شرکت استراتژی دولتی یک کمربند و یک راه را با موفقیت پیش میبرد و تلاش دارد تجربه چین را در بخش بنیاد انشاءات انرژی به بازار جهانی برآورد. گفته میشود در سمونه این شرکت کارشناسان غربی به طور منتظم سیاست چین را تنقید میکنند و میگویند که آن سطح فساد را در کشورهای رشد کننده با هدفهای خود استفاده و طرحهای خود را پیش میبرد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آزری هر چند وقت پر می کنم در حسن از آن بالاتری چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آزری هر چند وقت پر می کنم در حسن از آن بالاتری هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک اورتق قادیرف است.
اورتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند. با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما اورتق قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب اورتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. فرخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیشه صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون الجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیره‌هاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخرباز ها اینا نفوذ پیدا کردند. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم شاید نه در صحنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر؟
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از اون نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودند که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی به دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با اونجا در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا خزم، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیز البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هست. باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارده خیلی ایجادکار قویه، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثلا همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، عقیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوانید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین آرزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند. نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهسکی و من میرعلیشری نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داریم مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتاً همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز چون دراماتورگی نام نادیده میگیرند که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادث اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلم نامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
لیانیل میسی، حملگر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توبی طلایی سرفراز گشت. مراسم سپردن جایزه طلایی که آن را نشریه فرانس فوتبال تشکیل کرده است، روز دوشنبه 2 دکبر در تئاتر شاتل در پاریس دایر گردید. میسی در هیئت بارسلونا بار دهم با عنوان قهرمان اسپانیا دست یافت. همچنین برای ششمین بار نشانزنی بهترین قهرمانی اسپانیا و لیگ قهرمان ها شد. برای میسی 32 ساله این ششمین توبی طلایی در فعالیت بازیگریش می باشد. از این پیش او سالهای 2009، 2010، 2011، 2012 و 2015 برنده این جایزه شده است. از روی تعداد توبی طلایی، میسی از کریستیانو رونالدوی پرتغالی که 5 بار این جایزه را به دست آورده است پیش گذشت. خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام بازی آسیا اوید به جودا که روزهای 30 نوامبر و 1 دکبر در هنگ کنگ برگزار شد، در وزن تا 100 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قواسمای دیگری نیمه نهایی، خانگال اوتباتر از مغولستان بر رادیک هیکل از جمهوری چخ غالب آمد. همین طریق در فینال دیچف بر اوتباتر پیروز گردید و صاحب مدال طلا شد. پهلوانی تاجیک باشد برای جای سوم بر گشتگیری چخ غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت.
و حالا صحبت ما با خورشید مجیدوف که در شهر دوشنبه در تالار ورزشی آرام صورت گرفت، به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
با شنوندگان ما کمی درباره خود نقل کنید که کی به دزدو آمدید، چرا همین نوع المپیک ورزش رو انتخاب کردید؟
من از خودی با گوشتین اهمیت میدادم، میخواستم که در مسابقات کلونی پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم و در اول ما تحت رهبری عزت خدایی همچون گوشتین استان با مشق میکردیم. بعد از اون که زال با زال جودو بدل گردید، اما از اون روز دیگه همه مشقایمون رو با طرز گوشتین جودو پیش میبریم.
آیا شما از پیروزی هایی که رسول باقیف و دست آورده است آگاه هستید و با او پیروی میکنید یا نه؟
البته رسول باقیف یگانه ورزشکار است که پرچم جمهوری تاجیکستان رو اولا در بازی های المپیک برآورده داشته. ما هم یعنی هر یک شخصی تاجیکی که مشق میکند، محنت میکند، میخواهد که به مثل رسول باقیف پرچم بردار جمهوری تاجیکستان باشد. ما هم از جمله چنین انسان هایی.
در ورزش کسبی مبلغ زیاد ضرور است و شما که قریب در 40 مسابقات شرکت کردید، مدال های بسیار به دست آوردید و این البته نتیجه زحمت بسیار است و ببینید که کی شما رو دستگیری میکند برای شرکت در این مسابقات؟
اصلا در این مسابقه هایی که ما میرهیم بساطر پدرم دستگیری میکند. بعدا سپورت کمیتت جمهوری تاجیکستان با شورای دینموی وزارت کارهای داخلی کم کم دستگیری میکند، اساسا با سرپرستی پدرم.
البته هر یک ورزشکار مخلص دارد. در وبسایت رادیوی آزادی وقتی که شما پیروزی به دست آوردید، بسیار مخلصان به وجد اومدن و شهرهای زیاد است. آیا شما از این آگاه هستید؟
بله آگاه هستم. ما هم در رادیو آزادی در اومدن صحیفه ها رو میخونیم. من از همه اونهایی که من دستگیری میکنم مینادار هستم. چیزی از دست من میوید برای اونها، برای ملت تاجیک و برای تاجیکستان میکنم.
کدام نوع خوراک رو دوست میدارید اصلا؟
آشپالا.
بگوید که امروز شما هم مشق میکنید، هم میخونید و شاید وقتی فراغت هم میرسد و اگر چنین وقت باشد شما با چی صرف میکنید؟ با چی کار مشغول میشوید؟
با فکرم برای ما این گناه وقت نمیوید، برای که ورزشگران باید دوی ما مشغول نرد. اگر وقتی که مثال میبینیم بیکار مانده میایین که استراحت کتاب میخونیم.
زندگی به ارزو شیرین نبود، زندگی رو ارزو شیرین نبود. البته شما حالا جواب هستید، ارزوهای زیاد دارید و بگید نقشه های شما، ارزوهای شما چگونه است؟
مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازی های المپی جایزه دار و چمپیون گردیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
رحمت استاد.
هم صحبت من پهلوانی معروفی تاجیک خورشید مجیدوف بود. سوربان لطیپوف پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بسام با برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدال برنجی به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روز 1 دکامبر در شهر نورسلطان به پایان رسید، نزدیک 150 گشتگیر از 12 کشور اشتراک داشت. مسابقه اوید بسام با ورزشی میانی مردان و زنان، اینچنین اوید بسام با رزمی بین مردان دایر گردید. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 4 ورزشکار در رقابت ها میان مردان نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سوربان لطیپوف مدال گرفت. او در نمود سامبو ورزشی میان مردان در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را از آن خود کرد. در این وزن بلک براکانف از قرغیزستان که در فینال بر فؤاد ممدوف از آذربایجان غالب شد، صاحب مدال طلا گردید. یادآور می‌شوم سوربان لطیپوف ماه نوامبر امسال در قهرمانی جهان در شهر چونجوی کره جنوبی در رقابت‌ها اوید به سامبو رسمی در وزن تا 62 کیلو مدال برنجی به دست آورده است. در مسابقه بین المللی برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان با 3 گشتگیری تاجیک اکمل دولتف، محمد گریزاده و شهرام شیرالف اوید بسام با رزمی شرکت داشتند، ولی هر 3 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. تاجیکستان در رده بندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 28 نوامبر نشر شده است 5 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 121 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین دسته های منتخبی ملی آسیا مقام 23 را صاحب شده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، به مسابقه بین المللی که از 8 تا 14 دکامبر در شهر چوجوهای چین برگزار می شود آمادگی می بیند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این مسابقه با اشتراک 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین دویر می گردد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازانی تاجیک 5 دکامبر برای شرکت در مسابقه بین المللی به چین سفر خواهند کرد. وی افزود:
Состав у нас разнообразный, да, вот разнообразный. То есть ребят подобрали мы очень хорошие, они друг друга хорошо знают.
Ҳайати даста гуногун сохт аст. Барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Чин 22 бозигарро аз 10 бошгоҳи лигаҳои олӣ ва аввали кишвар даъват намудем. برخی از آنها بازیگرانی منتخب نورسان تاجیکستان هستند که امسال در قهرمانی جهان در برزیلیا اشتراک کرده تجربه خوب کسب کردند.
به نظر من هیئت دسته خوب است و در هر یک موقع دو نفری بازیگران برابر قوا دعوت شدند.
взаимо понимание очень хорошее. Я думаю, что состав такой сбалансированный. На каждую позицию у нас есть где-то по 2 человека из равноценных игроков.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان 8 دکبر با دسته میزبان منتخب المپی چین، 11 دکبر با منتخب ملی و 14 دکبر با منتخب سوریه رقابت خواهد کرد. همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد معلوم شد. بجز از دسته منتخب جوانان تاجیکستان که قبلا در مرحله انتخابی در گروه سی جای اول را صاحب شده بود، به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 غالبان 10 گروه دیگر راحت گرفتند. همچنین 4 دسته جای های دویومی گروه ها با نتیجه های بهتر به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد. از کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیای مرکزی شاملند به مرحله نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و ایران راحت گرفتند، ولی تیم های قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. به این ترتیب در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان 16 دسته منتخب ازبکستان به حیث میزبان، عراق، قطر، تاجیکستان، ایران، بحرین، عربستان سعودی، مالایزیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اندونزیا، لاوس، ویتنام، یمن و کامبوج اشتراک میکنند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر من است که باید سرمربی با همین بچه‌هایی که هستن با مثل شهرام سمیف مناچه سفر رو باوری میکنه. کاپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اصلی جمهوری بازی میکنه، بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنه، اگر احمدانی کمالو در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما، برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقات دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای 2-3 سال همین بچه‌ها تکوسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
یادآور می‌شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی اوایل ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر گردید. منتخب جوانان تاجیکستان که در هر سه بازی بر دسته‌های جزیره‌های مالدیو، لبنان و سوریه غالب آمد، با 9 امتیاز در این گروه مقام اول را کسب نمود و به مرحله نهایی راحت گرفت. با دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه که در بازی موقوف گذاشته دور 24 لیگ اول فوتبال تاجیکستان بر تیم برقچی حصار با حساب 5-1 پیروز شد، برای به لیگ عالی برآمدن در موسم سال 2020 یک قدم مانده است. در بازی خاتمه‌ای مسابقه لیگ اول لکوموتیو پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف با دسته شاه منصور دوشنبه که در جدول مسابقه در زینه پیش از آخرین قرار دارد رقابت میکند. در مورد پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور، دسته لکوموتیو پامیر در جدول مسابقه مقام اول را کسب میکند و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی میگردد. در همین حال لکوموتیو پامیر با 58 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته فیسکند ناحیه واسه که حالا با 60 امتیاز در جای اول است، در مورد پیروزی لکوموتیو پامیر در بازی آخرین مقابل شاه منصور با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف می‌گردد. دسته دوشنبه 823 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال‌های برنجی مکافاتانیده می‌شود. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.